أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که فکر کردن جزء عبادت های درجه اوله. شنیدین دیگه، از یک سال عبادت، از یک سال عبادت، یک فکر، یعنی یک فکر می کنید و به نتیجه می رسید، از یک سال عبادت برتر است. هفتاد هم گفتن، اما حالا این یه سالش دیگه مسلم. ما برامون فکر کردن مقدور نیست. هر کی براش مقدوره برای چه بگی؟ یعنی یک فکری را طرح میکنه، روش ادامه میده، فکر رو ادامه میده. استاد ما حاجی آقای حق‌شناس میفرمودن که این که گفته شده است در شرح احوال حضرت ابیذر که اکثر عبادت ابیذر تفکر، اکثر عبادت ابیذر تفکر، این جزء فضائل حضرت ابیذر نقل شده. ایشون میفرمودن که فکرش این بود که چیکار کنیم. من الان 10 عیب دارم، چیکار کنم اینا رو، چجوری حلش کنم؟ میشه اون فکری که عبادت است. من بخیلم، چیکارش کنم؟ اینو چجوری حلش کنم؟ من به نامحرم نگاه میکنم، نمیتونم نگاه نکنم، چجوری اینو حل کنم؟ ای با حالا عملی اخلاق. من شروع میکنم، نمیتونم ادامه بدم، حالا یه جور دیگه عرض میکنم. آیات قرآن رو میخونم، روش فکر میکنم، میتونم از آیات قرآن نتیجه بگیرم، اینم جز همون عبادت هایه، اینم جز افکاریست که عبادته. فکر کردن، تدبر کردن در مورد قرآن، مثلا باز خود حاج آقای حق‌شناس مکرر می‌فرمودن که قرائت القرآن مع تدبر، قرائت القرآن مع تدبر. خب من قرآن رو می‌خونم، از قرآن نتیجه می‌تونم بگیرم، حرف تازه می‌تونم ازش بفهمم، این میشه اون فکر اگه آدم با این عبادت، یعنی واجباتش انجام میده، تنها عبادتی رو که در طول عمرش انجام داده روز هزار رکعت نماز نخونده. مثلا فرض کنید که روزی ده جز قرآن نخونده، اما در تمام مدتش فکر میکرده. یه وقتی ما زمان جوانی مشهد با شرف بودیم، مرحوم آیت الله میلانی بود که بزرگ علمای مشهد بود، ایشون خانومشون از دنیا رفته بود، ما رفتیم در تشییع ایشون شرکت کنیم. رفتیم در منزل ایشون، ایشون خیلی از دست رفته بود، از پیرمردی و ناتوانی. خب حادثه مثلا مهم بود و در زیر بغل ایشون گرفته بودن و سوار ماشین کردن و بردن، نمیتونست راه بره. اما مثلا با یه فاصله مرحوم علامه طباطبایی از در منزل ایشون بیرون اومد. علامه به ایشون ارادت داشت و اگر از کسی مثلا از ایشون سوال میکرد از که تقلید کنن، معمولا مرحوم آیت الله میلانی رو معرفی میکرد. ایشون اومد بیرون، آقای یا آقای دیگه از علمای تهران هم فکر میکنم منم یه ذره میشناختم، ایشون هم بودن، با هم دیگه بودن، ما یعنی بنده بودم و آیت الله تحریری که الان رئیس مدرسه مروی هستن، با هم دیگه دنبال سر این دوتا آقا راه افتادیم. از این کوچه ها، خیلی ها کوچه ها فاصله نداشت تا خیابون، از این کوچه ها عبور کردیم، اومدیم توی به اصطلاح مردم شهر تو فلکه، یه فلکه دوره، یعنی یک میدانی، خیابانی به صورت یک میدان دوره حرم بود. فاصلش هم نزدیک بود، یعنی وقتی که به فلک شما میرسیدی مثلا با یه 20 متر که پیاده میرفتی میرسیدی به مسجد گوهرشاه، حالا مثلا 2 کیلومتر بعد اونورتر. در صورت یه دور فلکه زدن، یعنی به عنوان که دور حضرت گردوندن جنازه رو. بعدم محل شستشو هم تو همین چیز بود، نزدیک احتمالا قبر تبرسی. ما دنبال سر این دوتا آقایان که حرکت میکردیم، من نگاه میکردم با آقای طباطبایی، همطور که عصا زنون داشت راه میرفت، احساسم این بود که ایشون یه جاییه، اینطور که قیافش دیده میشد یه جاییه. ایشون خودش هیچ وقت شروع به صحبت نمیکرد، اون آقا از ایشون یه سوال میکرد. در طول نه این مسئله 8-10 بار اتفاق افتاد. آقا دارم آروم آروم میرم دنبال تشی، اون آقا هم پیرمرد بود و عصا، شاید اشون هم عصا داشت، از آقایان محترم تهران بود. روشو میکرد به ایشون، به آقای طباطبایی یه سوالی میکرد. من احساس میکردم که مثل این که آقای طباطبایی از یک پلکانی در یه جای بلندی اومد پایین، جواب سخن ایشون رو داد، بعد که وقتی تموم شد دو مرتبه رفت همون بالایی که بود. یعنی شما تو قیافش می دیدی داره فکر می کنه. تو قیافه می دیدی که داره فکر می کنه. باز می گذشت، مثلا چند دقیقه دیگه میگذشت، باز میدیدیم که مثلا ایشون باز یه سوالی میکنه. دو مرتبه آقای طباطبایی رو من احساس میکردم، مثل که مثلا شما رو دارم احساس میکنم، میبینم، احساس میکردم ایشون از یه بلندی اومد پایین، جواب ایشون رو داد، دو مرتبه برگشت. براش تفکر مدام بود. این برای ما در شرایط کنونی ما مقدور نیست. چرا؟ عرض کردم چون شلوغه. این تو شلوغه. شلوغیارم خود من تحصیل کردم، یعنی یه شلوغی بردم گذاشتم روی این شلوغی ها، یه شلوغی دیگه گذاشتم روی این شلوغی ها. هر نگاه که شما میکنی اگر به خصوصی کمی هم دقت کنی میشه یه پرونده. یه پرونده میره اون صد هزار هزار پرونده قبلی که در اثر نگاه های قبلی، در اثر صحبت هایی که قبلا کرده بودم، در اثر فکرهای بدی که قبلا کرده بودم، در اثر شنیدنهای بدی که قبلا کرده بودم، هی دونه دونه اینا بود. یه نگاه جدیدم کردم، شد یه پرونده جدید. تو این سینه ما تا بی نهایت پرونده جا داره، مثل مراکز بایگانی ادارات نیست که تا یه وقتی تموم میشه پر میشه مجبورن یه بایگانی دیگه اضافه کنن و بعد فرمودن که اون لحظه آخر عمر آدم همه پرونده ها رو میارن میزن رو میز. آقا نمیشه، بی نهایت. میشه شما یه ذره از تن بکنی یهو تبدیل میشی به بی حد و مرز، بی حد و مرز. پرونده همه رو در اون لحظه مرگ همه رو تو ذهنت حاضره. اینم باز شاید صد بار ما از حاج آقای حق‌شناس شنیده بودیم، می‌فرمودن که عبارت حدیثش اینه، یه فوت زیر یه دیگ کرده باشی. قدیما دیگ بود و نمیدونم با هیزم و شاید نفت هم مثلا شاید خیلی در دسترس نبود و اینو به یه زوری مادرهای مادر بزرگای شما مثلا این هیزما رو روشن میکردن. کبریت بود، نفت اینجوری ها نبود. حالا شاید هم یه وقتی هم نفت اومده بود، خب یه ذره هم نفت ریخته بودن و بعد فوت میکردن تا این بگیره، این هیزما بگیره. یه فوت زیره یه دیگ کرده باشه، مثاله. اینم یادت میاد، یعنی کوچکترین. من از این کوچکترین ها چقدر دارم؟ بی نهایت. کوچکترین های نامطلوب آدم بی نهایت اوقاتش تلخ میشه. بی نهایت عامل اوقات تلخی همین پرونده هایی که در طول عمر اگه پاکیزش کردی، اگه سوزندیش به یک توبه مردانه سوزندی، خب سوخته، چیزی نیست. اما اگه به یک توبه مردانه آن را نسوزندی میمانه. سنگ و کلوخ جلوی راه خودتون انداختیم، ما جلوی راه خودمون سنگ و کلوخ انداختیم. میخوام برم بهشت، نمیتونم برم چون سنگ و کلوخ جلوی راه خودم میذارم. چقدر بلنده این سنگ و کلوخ؟ به اندازه کوه دماونده. حالا بفرمایید که پرونده ها اصطلاح قرآن داره، ما کسبت کسب کردی، چیزایی که کسب کردی، چیزایی که من کسب کردم بدتر از شما. کسب کردی، کسب. میگن این کسب با یه وقتی به یه جایی میرسه که خودش آتش میگیره شما را میسوزونه. یه وقتی این کسب با انقدر زیاد میشه و بد میشه، زیاد میشه و بد میشه، که خود به خود آتش میگیره آدمیزاد رو به باد فنا میده. اگه یه کاری کردی این بارا رو سوا کردی، نیست عرض کنم این دائما از آسمان رحمت خدا باران میباره، دائما باران میباره. قبول داری؟ دائما از آسمان رحمت خدا باران میباره. اگر این پرونده ها پاک بشه، برطرف بشه، اگر اون سنگ و کلوخ ها کنار بره، شما نزول باران رحمت خدا را حس میکنی. چه عرض میکنم؟ حس. یه وقتی من عرض کردم احتمالا توی شاید دهه محرم بود، نمیدونم تو این دهه فاطمیه بود، عرض کردم که اصحاب امام حسین درد آهن رو حس نمی کردن. تیر می خورد درد حس نمی کرد، شمشیر می خورد درد حس نمی کرد. حالا نقل من خیلی روش وای نمیسیم که بعد یه کسی اشکال کنه. من عرض میکنم اگه اون باران شما احساس بکنی دیگه تیر رو حس نمی کنی. اونایی که از همه چیزشون در راه خدا گذشتند، بینید هیچ چیز برای اونایی که اومده بودن دنبال امام حسین هیچ چیز نبود، هیچ چی بهشون نمیدادن. مرحله اول که کشته میشد، خب کشته میشد دیگه، آدم کشته شد در واقع یعنی هیچی دیگه. اگه زن بچهش هم بودن، زن بچهش اسیر میشدن. خب این هم دوم. اگه مالی داشتن مالشون به غارت میرفت. سه، جان، زن و فرزند، مال. خونهشون تو شهرشون خراب میشد. عمر سعد آمد در بین دو تلشگر با امام حسین صحبت کرد. حضرت خواستنش اومد و گفت آقا اگه من بیام به شما ملحق بشم، خونمو رسم بود، رسم بود اگه کسی از این بر فرار میکرد میرفت اون بر. حالا مثلا فرض کن تو کوفه بود، مثلا فرار میکرد میرفت پیش معاویه، یا پیش معاویه بود فرار میکرد میامد پیش امیرالمومنین. رسم این بود که خونش رو خراب میکردن. خب خونش هم از دست میرفت. هیچ نامی هم نبود. دوستی داریم که هست، گفته که پسر 14-15 ساله‌ای توی جبهه همراه ما بود، ایشون روحانی مثلا اون گردان بود، اون پسر رفته بود مثلا سنشو دست برده بود توی چیز که مثلا 14 کرده بود 15 که بتونه بیاد جبهه، اومده بود. خب شب عملیات به من گفتش که من فردا اسم کوچه‌مونو به نام خودم میکنم، نمیذارم به نام تو بشه. شد، همطورم شد. هیچ کسی در میان اصحاب امام حسین وقتی شهید میشد اسم کوچه رو به نامش نمیکردن. اینا رو میگفتن خارجی. خارجی یعنی چی؟ این از فرنگ اومده. خب این که معلوم بود که اینا فرنگی نیستن، همه چون عربن، بابا ننه هاشون هم همه معلومه، همه شناختن دیگه. اینا اتفاقا بزرگان شهر بودن. مثلا بریر استاد قرآن مردم شهر کوفه بود، اینجور میشناختن. آبس یه سردار شجاع بزرگ بود تو شهر کوفه، نامنشوندار بودن. پس خارجی به اون معنا نبودن. خارجی یعنی کی؟ یعنی که خرجه علا امام زمانی، کسیست که بر امام زمانش، یعنی یزید بر امام زمانش خروج کرده است. خوارج زمان امیرالمومنین که خاطرتون هست، خوارج به اینو گفتن خوارج، چون علیه امام زمانشون خروج کردن. این اصطلاح مونده، هر کسی که علیه، حالا اون زمان شده تا دیروز مثلا تا 20-30 سال پیش امام زمان امیرالمومنینه، حالا مردم هم چی خیلی هم به عنوان امام زمان که قبول نداشتن، به عنوان حاکم. حالا به اون کار نداریم. حالا امام زمان شده یزید، بنابراین مثلا میگیم اگه توی سر کوچه اینا اسم این آدم میخوان بذارن، میگن کسی که بر امام زمانش خروج کرده است، یعنی بدنامی، یعنی بدنامی، بدنامی هست، همه اموالش به غارت رفته است، خانهش خراب شده است، زن بچهش به اصالت رفتن، جانش هم به باد رفته. هیچی، یعنی کسی که اونجا تو اون لشکرگاه امام حسین حاضر است، هیچی نداره. اونی که تیر به بدنش میخورد، اگه یه دور این تیر میخورد، یه مقدار باران رحمت رو احساس اینو آدم اگر دیده باشه میفهم. من میگم شما قبول کنیم، باور کنیم که واقعا اینجوری هست. اگه دو تا تیر میخورد، باران رحمت رو بیشتر احساس میکرد. اگه 100 تا تیر میخورد، 100 برابر باران رحمت خدا رو احساس میکرد. بنابراین اگه میگیم درد احساس نمیکنه، باور کنیم درد میشه که آدم احساس نکنه. از بس درون، درونش که مرکز اصلی ادراک شماست، یعنی درد اگه این دست قطع بشه، خود سطحش تیر بزنه که آدم احساس نمیکنه، که این باید به یه مرکز متصل بشه دیگه. وقتی اون مرکز پر از رحمته، باران رحمت سیلاب شده اینو داره میبره، دیگه درد احساس نمیکنه. اگه آدم بخواد فکر کنه، باید یک کمی شلوغی کم بشه، شلوغیاش برطرف بشه. یا آقای بزرگواری بود از تراز اول فضلای نجف، تراز اول فضلای نجف، حضرت محمد فشارکی، الان مثلا شاید نوه هاش باشن در تهران. ایشون یه مسئله مهمه علمی ماست فکر کنه. خود توی حجره من بشینم در رو ببندم، یه نفر میاد تخت 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 تخت، من مجبورم جوابش رو بدم، فکرم رو قطع میکنه. حوادث بیرونی، صدا میاد، حوادث، من میرم بیابون. بعد رفته تو بیابون، یه گودال پیدا کرده بود که از دورم دیده نشه، وقتی نگاه میکنه کسی نبینه که آقای فلان اینجاست. رفته تو اون گودال نشسته بود به فکر کردن برای حل اون مشکل. یه آدم هایی بودن، بعد یه آقای عربی اومد، ما اومدیم اینجا قایم شدیم که مزاحم نرسه نیاد. حالا مزاحم اومد، اومد بالا سر گودال من باشد و سلام کرد و خوب من مجبورم جواب بدم. فرمودن اونه که فکر میکنی جوابش راه حلش این نیست، معاق فرمود. فکر کرد تا راست میگه، جوابش همینه. مثلا نیم ساعت فکر کرد، حالا باید یه ساعت مقصد بره، یه ساعتونه فکر نمیشه. آدم یه ساعتونه این فکر کنه؟ میشه، اگه شلوغ نباشه میشه. شلوغ رو کی درست میکنه؟ من روزی 1000 آدم میبینم. هر آدمی رو که شما دیدی عکس این میاد تو سینه شما، این عکس میمونه تا ابد. اگه بهشم دل سپردی بیشتر. نه ماشین دیدی، مغازه دیدی، هر نگاهی کردی میشه یه پرونده، یه عکس میره توی مرکز، مرکز ادراک انسانی، که مرکز ادراک انسانی چون از جنس تن نیست، از جنس روح آدمی است. روح آدمی ته نداره، از کم تا بی نهایت. اگر آدم تا بی نهایت زنده بود، بی نهایت داشت عکس میگرفت از دیده ها و شنیده های خودش و به اون مرکز میفرستاد. ته میکشه، ته نمیکشه. حالا اکسی نشونش، حالا دیگه صد بارم از کم، نشونش نمازه. من دارم نماز میخونم، یه چیزای نامربوطی از مثلا 10 سال پیش یه تو ذهنم میاد. خدایا این اصلا من یاد این نبوده. خواهی میشه بعد میاد، معلوم میشه که من با اون بدیه بیشتر دل بستم. زنجیر بستگی. در اصل اگه کسی شلوغ نباشه ذهنش، چطور میشه شلوغ نباشه؟ چطور میشه؟ خب اون آقای، همون آقای فشارکی که عرض کردیم که میخواست یه ساعت و نیم فکر کنه و فکرش هم قطع نشه، یعنی میتونست فکر کنه فکرش قطع نشه. خب این چی بود پس؟ این چرا میتونست این کارو بکنه؟ با خاطر اینکه دلش بسته نبود. ایشون شاگرد میرزای شیرازی بوده، میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو. عرضم به حضورتون میرزا اواخر سرش خیلی شلوغ شده بود، بعد از فتوای تنباکو ایشون یه شخصیت جهانی شد و سرش خیلی شلوغ بود. و ولی یه قصه از میرزام عرض کنم براتون که خیلی جالبه، یادتون نره. میرزا درسش رو سپرده بود به ایشون، ایشون استاد سلسله اساتید بعده، که اون اساتید بعد اساتید مراجع بعد بودن. مثلا مرحوم آقای حکیم و شما حالا فرض کنم که یادتون هست، آیت الله خویی مثلا یادتون هست، اینا شاگردای فشارکی بودن. اگر هم دلش بسته نباشه، یعنی فقط اون عکسه اومده جلو رد شد، بعد رد شد. اما الان برای من هر چی از جلوم رد بشه یه اثر میذاره تو سینه من، یه چسبی میزنه به اینجا و میره. اگر دل آدم از کینه پاک شده باشه، از بخل پاک باشه، از حسادت پاک باشه، دیگه دلش چسب نداره. هرچی هم رد بشه هیچ عکسی رو نمیتونن بچسبونن اونجا. معلومه. اون چسب و همین کینه، حسادت، بخل، تکبر، اینا چسب هاش که تو این سینه هست، هرچی بیشتر بیشتر. عکسی که از جلو من عبور میکنه، قیافه شما رو من میبینم، این اینور من حاجبای حق شناس دیده بودم. حالا نمیتونم همه چیزشو باز کنم. با یه آقایونی در خدمت ایشون من مشرف شدیم. عمره آخرین بار بود که رفته بودیم برای طواف، که طواف وداع بود، رفته بودیم زیر ناودان طلا، خدا نصیب همتون بکنه. زیر ناودان طلا ایشون رفته بودن برای دعا. من هی اسم این رفیقمونو که اصلا رئیس کاروان بود، ماها رو برده بود، اون برده بود، یادش نمی آمد. یادش میره وقتی دل چسب نداره. چسبش که عرض کردیم چیه؟ لذا نماز میخونه راحت. من دلم از کینه خالی باشه، نماز میخونم راحت، نماز میخونم. اگه حسادت نیست، بخل نیست، نمیدونم تکبر نیست، من نماز میخونم راحت. چی بود؟ برمودی داستان از میرزا برشون برز کنم. یه آقایی داشتیم، خدا رحمتش کنه، میانم آقای حاج حسن، آقای بغدادی، گفتش که من یه مادر بزرگ داشتم. بعد از اینکه ازدواج کرده بود با شوهرش، مشرف شده بودن به عتبات. خدا نصیب همه ای ما بکنه، انشالله به خیر و عافیت. بعدم اون وقت میرزا سامرا بود، ایشون نجف، خیلی عجیبه، در نجف قحطی شد، ایشون این در زد اون در زد، پول از اینجا آورد پول از اونجا آورد، قحطی نجف رو اداره کرد. هیچ کس در این قحطی صدمه ندید. بعد خب عزیز شد تو شهر، شهر نجف رو ول کرد، رفت سامرا. یعنی چی آقا؟ حالا شما مرجع تقدیدی بیشتر، حالا بهت ارادت یافتن، ول کرد رفت سامرا. حالا سامرا این الان شما میری 3 ساعت با کمازه تو راه دیگه، از نجف بخوای بری تا اونجا با ماشینای خوب 3 ساعت مثلا کمازیات بیشتر راه داری. اون وقت هم باید مثلا اولاق برن و اینا، چقدر زحمت رفت و شاگرداشم یواش یواش شاگردهای برجستهش به ایشون ملحق شدن. سامرا شد یه مرکز، مرکز درس و بحث. ایشون دوتا مدرسه ساخت اونجا. متاسفانه ما خیلی تو شهر سامرا نرفتیم، همیشه از اون کنار رفتیم به مثلا طرف حرم، اون مدرسه ها رو ندیدیم. دوتا مدرسه ساخت و اونجا زندگی دارن میکنن دیگه، طلبه ها زندگی میکنن. خب این خانم که مادر بزرگ این آقا بود با شوهرش رفتن به زیارت سامرا. خب باید بری دیگه. رفتن به زیارت سامرا چندین روز، زملن رفتن به خدمت میرزا که محضر مرجع تقلیدش بود دیگه، مرجع تقلید همه بود. خدمت ایشون مثلا عرض بنده سلام و احترام کنن، خداحافظی کنن، از این حرف ها. این خانم وضعش یه جوری بود که نمیتونست بره حرم. خب رفت از میرزا سوال کنه که آقا من چی کار کنم. گفتن که میرزاتون اتاق عقبه. اون وقت سرشروع نبود، میگه مال وقتیست که سرشروع نبود. رفتیم و درواز کردم، ایشون تو سجاده نشسته بود، مثلا داشت نماز میخوند. چی بود؟ سلام کردم و مسئله پرسیدم و ایشون فرمود که نقل اینجوری بود، مسئلهش رو باید آدم به مرجع تقلیدش مراجعه کنه. فرمودم از این در حرم میای همطور میری سلام میکنی میری از اون در میری بیرون. حالا جواب مسئله داده شد. در این فاصله چشم این افتاد به مهری که توی اصطلاح جانماز آقاست. یه مهر عجیبیه. آقا دیدن که این چشمش به این مهر افتاده. این مهر رو دلت گرفته، چشمت گرفته. مثلا عرض کرد بله. فرمودن که یه وقتی قبر مطهر شکاف برداشته بود. قبر مطهر امام حسین. من غسل کردم، وضو گرفتم، غسل کردم، احرام بستم، از پله‌ها رفتم پایین و قبر رو مرمت کردیم. یه تیکه از خاک اصل قبر، مثلا اینقدر، یه تیکه اینقدری از خاک قبر من برداشتم و بردم. دلت میخواد بردا برو. این اصلا من نمیتونم بفهمم یعنی چی. این اینقدر از خاک قبر، از اینقدر الماس 100 برابر بدتره. الماس کاری نمیتونه بکنه. اما یه سرسوزن از این مرده رو زنده میکنه. اصلا قیمت نمیشه براش گذاشت. خب چطور تو از همش گذشتی؟ خب یه تیکش میدادی این ببره. واقعا من اصلا تصور نمیکنم. این نوه که داستان رو نقل میکرد میگفت اینو آورده بودن. ما تو خونه داشتیم. توی شیشه بود. روزای عاشورام که میشد توش برق سرخ میزد. موزیکی مثلا یه چیزای شیشه های سرخ توشه. یعنی نشانه حقیقت داشت. ما یه ذره یه ذره میدادیم به مریضای مثلا 50 سال 60 سال مثلا 1000 تا مریض شده. این آقا که اینقدر گذشت داره حقش هست که وقتی گیر کرد توی مسئله ای امام زمان علیه السلام تشریف بیارن مسئلهش رو حل کنن. اون فتوای تنباکو را ایشون همه نامه هایی که می نوشتن به ناصرالدین شاه بزرگان شاگردان جمع می شدن دور میرزا با هم مشورت می کردن با مشورت نامه می نوشتن. حالا بناس یه نامه مستحکمی آخری مثلا به شاه بنویسن. قرار مثلا اصلش که عصر شاگردا بیز همون آقای فشارکی و زینا 4-5 نفر یه چیزای غریب عجیبی بودن. اینا جمع بشن با هم مشورت کنن نامه نویسن. ایشون اینا که اومدن عصر فرمود که نامه صادر شد. نامه حل شد مسئلهش. من رفته بودم تو سردا دستور داده شد که چجوری نامه رو بنویس. بساط ناصرشاه رو جمع کرد. بساط انگلیسی رو هم از ایران جمع کرد. بعد انگلیسی ها گفتن که باید ریشه اینا رو بکنی. ریشه این همه سیاه همه سفید هایی که مزاحم ما هستن باید بکنیم. کسروی رو فرستادن، نسلای بعدش رو فرستادن، متاسفانه اسمشون نمیتونم ببرم برای که ریشه رو بدونم. بگذاریم آقا از یه همچی چیزی که از ثروت عالم بیشتره به آنی میگذرید. خب تو بخوای فکر کنی نمیتونی فکر کنی. هیچ دل بستگی؟ هیچ، هیچ. آن دل بستگی؟ نه. اول بچه هم میفرستم برای شهادت، بعد رفیقامو. تو کربلا دیگه، اول بچه هم فرستادم، بعد دیگران رو فرستادیم. اونم اگه خودشون خواستن برن، بچه همو برو. به بچه میگم برو، به اونای دیگه نمیگم برو. اگه خواستن برن، خیلی التماس کردن، اجازه میدن. اون از کجا بیاییم؟ این نقطه آخرم عرض کنم که به درد هممون بخوره. من وقتی یه گناه میکنم، یه چیزی رو بر خدا ترجیح میدم. من یه دروغ میگم که این معامله بسته بشه. معلوم میشه که این پول، این معامله بر من از خدا عزیزتره. خب من دارم تمرین میکنم عزیزتر بودن چیزای دیگر رو. اما اگر به شما 100 میلیارد هم دادن دروغ نگفتی، به من 100,000 تومان بدن، توجیه میکنم، میگم من این پولو میگیرم، بعد میدم در راه خدا، مثلا میدم به فقرا. عیده 100 تا فقیر دور بر ما هست، ما این 100,000 تومان به هیچ درد نمیخوره. مثال اونجا داریم در گناه کردن دارم تمرین عزیزتر بودن چیزای دیگر رو، از خدا عزیزتر بودن چیزای دیگر رو تمرین میکنم. این اون دلبستگیه تقویت میشه. هی دائما هر گناه تازه که کردم دارم اون دلبستگی تقویت میشه. اگر نکردم چی؟ دارم میکنم، هی دارم دل میکنم. اگه اینو به یه جایی برسونی میشه. خیلی جدی در ترک گناه خیلی جدی عمل کنی، به اون دل کندنه میرسه. آدم وقت نماز میخونه، نماز میخونه، میخواد فکر کنه، میتونه فکر کنه. اگه آدم بتونه درست فکر کنه، بتونه فکر کنه، این بگم یا نگم آدمه. چون خاصیت آدم که با حیوانات فرق داره فکر کردنه. اگه آدم میتونه فکر کنه، من میشه آدمه. اگه مشکل داره در فکر کردن، السلام علیکم یا ابا عبدالله.